بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بله، اول عرضم یک کلمه بود که دیروز خوندیم. کتاب من یه جور بود، شما فرمودید جور دیگه. اون کلمه امنیه تو کتاب من اینجوریه که تقول للذی یقول ما لا حقیقت له و هو یحبه هذا امنیون. کتاب من اینجوریه، شما فرمودید جور دیگه. بله، من چیزا رو نگاه کردم. بله، هذا منن، درسته، هذا منن، همین که شما فهمی کتاب شما هذا منن درست بود، ولی کتاب من غلط. بله بله، هذا منن و هذه امنیه. بله، کتاب من اشتباه. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. خب تا اینجا خوندیم که قوله الا امانیه، آیه 78، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه. الا امانیه، این الا امانیه رو میخواد توضیح بده. میفرماید که قوله الا امانیه نصب علی الاستثناء المنقطع. الا امانیه منصوب است بنابر استثناء منقطع. بله، استثنای منقطع که یعنی اینجوری بوده، موفه استثنای منقطع منصوب است به حسب عوامل، به حسب عوامل. خب نصب علی الاستثناء المنقطع که قولهم ما لهم بهی من علم الا اتباع الظن. اتباع الظن، بین خب زن تو علم اصلا داخل نیست، ولی زن میشه استثنایش منقطع، استثنای منقطع. الان توی این آیه اتباع زن منصوبه. و مثل قول شاعر لیس بینی و بین قیس اتابون غیر تعن الکلا و ضرب رقابی. شاهد سر اینه که اینجا الان توی این شعر الایی نیستن، ولی به جای الا غیر به کار برده. غیر تعن الکلا، که این غیر منصوب است مثل مستثنای منقطع. مستثنای منقطع نیستا، فقط چون غیر مثل مستثنای منقطع نیست. بین من و بین قیس سرزنشی نیست غیر از اینکه فقط گردن هم دیگه رو بزنیم. یعنی با هم دعوا نداریم، ولی دیگه فقط چیزی که مونده اینه که گردن هم را بزنیم. خب الان این تعن الکلا و ضرب رقاب، گردن زدن یه مطلبه، عتاب و سرزنش مطلب دیگه است. اون اصلا داخل در این نیست. عرض کردم شاهد سر کلمه غیر است، که غیر الان اینجا در حکم مستثنای منقطعه، در حکمونه. و مانند قول نابغه، قول نابغه، یه نابغه هست که مادر امرآس، مادر امرآس نابغه اسمش، نه اینکه نابغه بود اسمش نابغه است. و یه نابغه دیگه هست که شاعره، حلف تو یمینا غیر ذی مثنبیت و لا علم الا حسن ظن به صاحبی. شاهدی سرینی که گفته بلا علم، بلا علم الا حسن ظن، الا استثناء، حسن ظن اصلا داخل در علم نیست، پس میشه مستثنای منقطع. قسم خوردم، قسم راستی که دیه تکرار بردارم نیست، ولا علم الا حسن ظنن به صاحبی، علمی ندارم مگر اینکه خوشبین هستم به اون رئیس. به هر حال اینا شاهد بر این که مستثنای منقطع منصوب است. و این فی قوله این هم، این تو این آیه به معنی ماه، یعنی این نافیه است، به معنی ما نافیه، ای ما هم الا ظنون، اینا نیستن الا اینکه گمان میکنند. فهم مبتدا و یظنون خبره، این نافیه، هم مبتدا، یظنون فعل و فاعل خبرش. المعنى و منهم، یعنی و من هؤلاء الیهود، یکی از این، یعنی بعضی از این یهودی ها، الذین قص الله قصصهم فی هذه الآیات، اونهایی که خداوند بیان کرده قصه شون رو تو این آیات. و قطع طمع عن ایمانهم، و دیگه خدا گفت که اینا مسلمون بشون نیستند، قطع طمع کرد در ایمانشون. بعضی از این یهودی ها امیون، امیان یعنی ای غیر عالمین به معانی کتاب، کتاب اصلا نمیفهمن یعنی چی، یعلمونها حفظن و تلاوتن، تورات را بلدن از این جهت که حفظ میکنن و میخونند. لا رعایتن و درایتن و فهمن لمافی، نه اینکه رعایت بکنند و درایت درک داشته باشند و فهم داشته باشند اون چه که تو توراته، یعنی فقط میخونند اما نمیفهمندم چی میخونند. مثل همون اولاقی که کتاب بار میبره دا، کتابو میبرم و نمیفهمیدم این کتاب چی توشه. ان ابن عباس و قتاده، این دو نفر اینجوری گفتند. و قال ابو عبیده، آقای ابو عبیده گفته الامیون، امیون هم الامم الذین لم ينزل عليهم کتابون، امیون یعنی آدمایی که هیچ کتاب آسمانی ندارند، امیون اونهایی که کتاب آسمانی برشون نازل نشده، یعنی اینا مثلا مثل کسی که کتاب نداره، مثل کسی که کتاب نداره. بعضی یهودی ها که اهل کتاب هستند، ولی اونا که کتاب ندارن چطور هیچ قانونی شریعتی ندارن، اینا مثل اونا عمل میکنن. بله به یهود خواهیم میگیم بعضی یهودی ها مثل اونهایی هستند که مثل امتهایی که کتاب ندارند، اونا که کتاب ندارند به هیچ قانونی پایبند نیستند. بعضی یهودی ها مثل اونا هستند. خواهره ولی حال این دیگه قیل است دیگه. قال ابو عبیده، ابو عبیده گفته امیون اممیان که لم ینزل علیهم کتابون، بعضی یهودی ها مثل اونایی هن که کتاب ندارند. و نبی الامی، وقتی میگن یه پیغمبر امیه یعنی چی؟ یعنی الذی لا یکتب، اونی که کتابت ندارد. و انشده لتب بین، یعنی آقای ابو عبیده شاهد آورده شعر طبع را به این خاطر، شعر طبع اینه لهو امتون سمیت فزبو ر امیتن هی خیر الامم، برای این پیغمبر یه امتی است که نامیده شده اند، این امت در کتاب زبور بهشون میگوین امیه، امی به اینها خیر الاممند، بهترین امتاند، که حالا شاهدش اینه که الان تو زبور گفته این امت این پیغمبر امتی هم که سواد ندارند، لا یکتوب نمی نویسند. و قوله لا یعلمون الکتاب، لا یعلمون الکتاب ای لا یعلمون ما فی الکتاب الذی انزل الله عز و جل، بعض این یهودی ها نمیدانند اون چه که در کتابی که خدا نازل کرده چیست. بلا یدرون ما اودعه الله یا، و نمیدانند اون چه که خدا بدیعت گذاشته در اون کتاب، من الحدود و الاحکام و الفرائض، احکام و حدود و ارث، فرائض ارث ها رو. فهم که هیئت البهائم، این یهودی هایی که از کتاب هیچ سوادی ندارن به شکل حیواناتی هستند که مقلدتون لا یعرفون ما یقولون، مقلدند و نمیدانند تو تورات چیه، یعنی موقعی که میخونند نمیفهمند چی میخونند، لا یعرفون ما یقولون، اون چی که میگویند یعنی اون چی که دارن میخونند نمیفهمند. بل کتاب المعنی بهی التورات لا یعرفون الکتاب، این کتاب یعنی تورات، کتاب قصد شده به کتاب تورات. ادخل علیه لام التعریف، الف لام التعریف هم آورده که یعنی همین کتاب تورات، لا یعرفون الکتاب تورات. الا امانی، الا امانی، الا به معنای لکن، یعنی لکن امانی، امانی یعنی چی؟ ای قولن یقولون به افواههم کذبن، توراتو هیچی بلد نیستن مگر همون دروغایی که به زبانشون میگند، مگر قولی که میگوین اون را دروغ به دهانشون. ان ابن عباس، ابن عباس اینجوری معنا کرده، پس الا امانی یعنی فقط دروغ میگویند. و قیل احادیث یحدثهم بها علماءهم، الا امانی یعنی که علماء یهود چه حرفهای دروغی یاد یهودی ها میدند. بعضی ها گفتن امانی یعنی سخنانی که علماء یهود بر اونها میگویند، انل کلبی، آقای کلبی اینجوری گفته. و قیل تلاوتون یتلونها ولا یدرونها، آقای کسایی گفته است که الا امانی یعنی الا اینکه نفهمی. و من هم امیونه لا یعلمون الکتاب، کتاب را بلد نیستن، الا امانی، الا ندانستن. خونه اصلا تمامی اینا همینجوره همشون، یعنی مثلا یعنی حالا ایشون اینجوری گفته دیگه، یعنی هم کسایی، اخفش، زجاج، اینا، ابن انباری، مبرد، اینا همه این نظرات ادبیشون رو تو قرآن گفتند. آره دیگه، خب الان حالا اون معنا رو الان میگیم، این که شما میفرمایید خیالاتی اینا. ببین پس اینجا فعلا آقای کسایی میگه یعنی یتلونها ولا یدرونها، میخونند و نمیفهمند، کسایی فرمایش شما. و قیل امانیه یعنی یتمنون علی الله الرحمت، آرزو میکنند رحمت رو. و یخطر شیطانو به بالهم ان لهم عند الله خیرا، شیطانم هی به ذهنشون میاره که بله شما خیلی مهم میدان، شما خیلی پیش خدا مقام دارید و اینجور چیزا، میآورد شیطان به ذهنشون که برای این یهودی ها پیش خدا خیری هست. و یتمنون ذهاب الاسلام به موت رسول، امانی یعنی آرزو میکنند پیغمبر بمیره، وقتی پیغمبر بمیره اسلام هم از بمیره، آرزو میکنند که اسلام از بین برود به وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله. و عود ریاست الیهم، آرزو میکنند که دوباره ریاست دست یهودی ها بیفتد. و قیل امانیه، بعضی گفتن کلمه امانی یعنی یتخرسون الکذب، تخمین هایی میزنند که دروغه. و یقولون الباطل، حرفای نادرست میزنند. و تمنی فی هذا الموضع هو تخلق الكذب و تخرسه، تمنی امانی در اینجا یعنی که دروغی را جعل بکنن، تخلق خلق دروغ، و تخرسه و تخمین زدن دروغ. بله بله بله. و یقبا ذالک قوله تا تقویت میکند این معنا را قوله، یعنی آخر همی آیه، و این هم الا یظنون، نیستن اینها مگر اینکه گمان فقط دارند. فبین انهم، خدا بیان کرد که این یهودی ها، یختلقون ما یختلقون من الکذب ظنن لا یقینن، می بافند اون چرا که می بافند از دروغ، این بافتنیاتشون ظن است نه علم، یعنی چیزی که به گمانشون میرسه این می بافند و میگن. بل آره علل قاعده باید همش مختلقه باشه دا، که به معنی همون خلق و بافتن و دروغ گفتن ها، ولی اونجا همون مختلفه بود کتاب من. ولو کان المعنا انهم یتلونه لما کانو ظانین، اگه معنای آیه این بود که الا امانی، یعنی که تلاوت میکنند، کسایی همینجوری گفته بود دیگه، اگه معنای کسایی باشه که کسایی میگفت که اینا تلاوت میکنن، اگه این باشه لما کنو زنن دیگه، و اون انهم الا یظنون دیگه درست نیست، چون اگه فقط تلاوت باشه که خب یقین داره که تلاوتش همینه که داره میخونه دیگه. و کذالک لو کانو یتمنونه، همچنین اگر که اون امانی به معنی تمنی و آرزو باشه اونم درست نیست. لأن الذی یتلوه اذا تدبره علمه، کسی که یه چیزی رو میخونه اگه تدبر بکنه که میفهمه. بلا یقال للمتمنی فی حال وجود تمنیه لا یقال انه یظن تمنی بلا انه شاک کن فی ما هو عالمون به، گفته نمی شود به کسی که تمنی میکنه در حالی که اون تمنیش هم وجود دارد، چیزی رو آرزو میکنه که اون آرزو هست، نمی گوین انه یظن تمنی، در حالی که این آیه فرمود یظنون، کلمه یظنون به کار نبره. سلام علیکم. بله خب بله، ولی چون کسایی میگفت که این آیه به معنی نیست که یعنی تلاوت میکنن تدبر نمیکنن، چون تدبر نمیکنن گمان دارند. حالا ایشون میخواد بگه اگر که کسی تدبر بکنه دیگه زن نداره و علم خواهد داشت. بلا انه شاک کن فی ما هو عالم به، چیزی که آدم علمش داره که دیگه شاک در اون نیست. بل یهود الذین آثروا النبی، یهودی هایی که مؤثر پیغمبر بودند، لم یشکوا فی ان تورات من عند الله، تو اینکه شک نداشتن که تورات از نزد خداست. پس اینکه قرآن میگوید اینا شک دارن، مراد شک تو چیز دیگه است، نه اینکه شک دارن تو تورات. و انهم الا یظنون، این که میفرمید انهم الا یظنون، نیستن اونها مگر که گمان میکنن، یعنی انهم یشکون، یعنی شک دارن. پس این شکشون مربوط به مثلا نبوت پیغمبر میشه، نه به اون تورات و تلاوت تورات. و فی هذه الآیه دلالتون علی ان تقلید فی معان الکتاب و فی ما طریقه العلم غیر جایز، این آیه دلالت میکنه بر اینکه تقلید تو معنای کتاب جایز نیست. مقصودش این است، یعنی اینکه شنیدی سید مرتضی میگفت خبر واحد حجت نیست، صاحب مجموع البیان میگه خبر واحد حجت نیست، بعد اینکه آقایون دیگه میگن که مگه میشه خبر واحد حجت نباشه، دو اگه حجت نباشه پس تو فقه چیکار بکنیم و فلان و اینا، این جوابش اینه. سید مرتضی یا مجموع البیان که میگن که خبر واحد حجت نیست، یعنی تو تفسیر، یعنی تو معان الکتاب، یعنی وقتی یه آیه رو میخوایم معنا کنیم با خبر واحد نمیشه آیه رو معنا کنه، این معناشه، نه یعنی که خبر واحد تو احکام حجت نباشد. باش. یعنی اگه میخوای قرآن تفسیر کنی با خبر واحد نمیتونی قرآن تفسیر کنید، اما اگه خبر واحد درباره اینه که چی واجب است و چی حرامه میتونید به خبر واحد عمل بکنید. به عبارت دیگه تو تفسیر باید علم داشته باشید، اما تو احکام و فقه و اصول زن کافیه. آره دیگه، نه 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 همین، یعنی میخواد بگه که اونایی که میگن که سید مرتضی خبر واحد قبول نداره، ما قبول داریم. این دعوا سر بی صاحب تراشیدنه. سید مرتضی که میگه خبر واحد حجت نیست، تو احکام که نمیگه این حرفا، تو تفسیر قرآن میگه. تو تفسیر علم لازمه، اما توی احکام زن کافیه. اینو میخواد بگیدم. بینید حالا ما که نمیخواییم بگیم که درست میگه، میگیم ایشون فعلا داره اینه میگه. شما اگه میخواید که قرآن تفسیر کنید، دارید چیزی رو به خدا نسبت میدهید. اگه نسبت میدهید با یه علم داشته باشید.
اگر تفسیر مسائل اعتقادی باشه خب اجماع هست برای اینکه خبر باشه، ولی اگر تفسیر احکام باشه
نه 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 خود نه اون چو تفسیر احکام نیست. تفسیر همون در واقع نسبت دادن چیزی به خدا، و این هم در واقع یه مسئله اعتقادی میشه. آیات الاحکام اگر که روایت داشتیم شما میتونید بهش عمل کنید، اما نمیتونید بفرمایید که این کلام خداست. مثلا فرض کنید که فسعو الی ذکر الله، اگر یه حدیث هم داشتیم که ذکر الله یعنی نماز جمعه، شما فقط میتونید بفرمایید نماز جمعه واجبه، اما نمیتونید بفرمایید این آیه میگوید نماز جمعه. اینو نمیتونید بفرمایید حتی اگه خبر واحد باشه. در این آیه دلالت است بر این که تقلید در معانی کتاب، که معنی این آیه چیه، معنی اون آیه چیه، و فی ما طریقه العلم، چیزایی که راهش اینه که آدم باید یقین داشته باشه. معانی کتاب چیزی که آدم باید یقین داشته باشه، تقلید غیر جایزه. نه دیگه، اینان ایشون نظری سید مرتضی است. و ان الاقتصار على الزن في ابواب الديانات لا يجوز، اکتفاء بر زن در ابواب اعتقادات جایز نیست. و ان الحجت بالكتاب قائمه على جميع الخلق وان لم يكونوا عالمين اذا تمكنوا من العلم به. خدا حجت رو بر همه تمام کرده، دلیل را، علم را بر همه آورده، گرچه مردم عالم نباشند. یعنی راه علم بازه گرچه خیلی عالم نباشند. حجت بالکتاب، دلیل به وسیله قرآن، قائم است بر همه خلق، یعنی راه بازه بر همه گرچه عالم نباشند. بلی ازا تمکنو من العلم به، ازا تمکنو من العلم به کتاب. و ان من الواجب ان یکون تعبیل علی معرفت معانی الکتاب لا علی مجرد تلاوته. تو قرآنم باید آدم معناشو علم پیدا بکنه، نه اینکه فقط بخونه. بن خود قرآن میفرماید که متشابهات دارد، اما خود این آیه که این اصلا از محکمات یا متشابهات، این خودش حرفه، خود همه آیه ها، خود این محکم یا متشابه. پس یحتمل که خود این آیه متشابه باشه. اگرم که مثل علامه طباطبایی بگویید که این یه آیه محکمه، علامه اینجوری میگه، میگه این آیه محکم، اگر که این آیه محکمه منیش اینه که پس تو قرآن متشابهاتی هست. اما متشابه برای همه متشابه نیست. یه آیه بر اون آقا متشابهه، همون آیه بر این آقا محکمه. و با منش این است که قرآن متشابه دارد، شما هرچی مطالعه بکنید هی متشابهاتتون کمتره، هی کمتر میشه، هرچی درس بخونی کم میشه. برای پیغمبر صلی الله علیه و آله قرآن هیچ متشابه ندارد. برای یه آدم بی سواد قرآن من البد و الالختم متشابهه، برای هر کسی به اندازه سوادش محکم بیشتره، متشابه کمتر، به اندازه علم هر کسی. نه، مردم یقین دارند، استدلال ندارند. همون که خواجه نصیر رفت اون روستا به اون کشاورزه گفت که به چه دلیل میگی خدا یکیه نه دوتا؟ کشاورزه گفت چون خواجه نصیر گفته. خواجه نصیر نمیشناخه اینا. خواجه نصیر گفت خدا دوتاست، واسه چه میکنی؟ گفت نه، خواجه نصیر از این حرفا نمیزنه. دوباره خواجه نصیر گفت حالا اگه گفت، گفت که با این بیل کلش رو دوتا میکنم. به خواجه نصیر گفت این از راه حرف من به توحید رسیده ولی اعتقادش از من قوی تره. این علم داره، استدلال نداره. علم داره، علم داره، اطمینان نداره. خب اونی که شعر از ما میخواد علمه، اطمینان نخواسته، علم فقط خواسته از آدم. یعنی شما مثل همون اعتقاد بین که مرده کاری نمیکنه، همینقدر خدا رو اینقدر قبول داشته باشید بسه. اگر که نه، مثل اون که باورش است که مرده کار نمونه، خب حضرت ابراهیم لیطمئن قلبی قوله تعالی فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. این آیه شریفه را حالا تصور من اینه، تصور من اینه که این آیه شریفه درباره تلموده، ولی مجموع بیان یا همه تفاسیر اینا راجع به تورات میخوان این آیه رو معنا کنند. میدونید که یهودی ها یک کتاب تورات دارند که تورات تقریبا 49 تا کتابه، تورات ها بله عهد عتیق 49 تا کتابه، اینو بهش میگن تورات. یک کتاب دیگر دارند به نام تلمود، که تلمود یک کتاب خیلی بزرگیه، شاید مثلا 120 جلد 130 جلد کتابه، بزرگا، نه کتاب اینجوری ها، خیلی بزرگ. اینو میگن تلمود. و یک کتاب دیگر هم دارند نبیسم، نبیسم، که وقت این سه تا کتاب را، یعنی تورات، تلمود، نبیسم را به این سه تا میگن چی؟ تنخ. تنخ یعنی این سه تا. اون نبیسم و مشنات هم بهش میگن، هم مشنات، یعنی یهودی ها سه تا کتاب دارن و اینا رو میخونن، حفظ میکنن، عجیب و غریب ها. اما تورات من چقدر زیاده، اون رو حفظ میکنن، این تلمود رو میخونن. تلمود ها تقریبا، تلمود شاید بشه بگی 10 برابر به هارولنباره، 10 برابر به هارولنباره، اینقدر کتاب بزرگیه. اینو میخونن این کارو. نه، هنوزم دارن مینویسن، هنوزم مینویسن، هنوزم مینویسن. مسببات خاخام های یهودی رو تو تلمود مینویسن، مسببات خاخامشون. بله بله، چرا نه، قبل از اسلامه. بله بله ننویسید به خاطر اینکه یهودی هم نمی نوشتن. بله درست. خیلی خوب. اما حالا تفسیر این آیه شریف. اللغتو الویل فی اللغه فویلون کلمتون یستعملوها کل واقع فی حلکه، کلمه یکی که به کارش میبره هر کسی که تو حلاکت میفته میگه ویل وای. و اصله العذاب و الهلاک، ویل به معنی عذاب به معنی هلاک. و مثله البی و البیس، بی یا بیس هم مثل همی ویل به همین معناست، یعنی بایی به حال فلانی هلاکت مالو. و قال الاسمعی هو تقبیح، آقای اسمعی گفته ویل به معنی تقبیح قبیح بودن. میگه ویل بر فلانی یعنی زشت است کاری که انجام داد به این معنا. و منهو از همین ویل به معنی تقبیح هست لکم الویل مما تصفون، لکم الویل مما تصفون یعنی خیلی کار بدی انجام میدید که این توصیفات رو میگویید. و قال المفضل، آقای مفضل گفته ویل معناهو الحزن، ویل به معنی حزن و ناراحتی. و قال قومون هو الهوان و الخزی، بعضی هم گفتن یعنی خاری پستی. و منه قول شاعر، قول شاعر یا زبر قانو اخا بنی خلفن ما انت ویل ابیک و الفخرو. ای زبر قان برادر بنی خلف، تو نه افتخار پدرت هستی نه عیب پدرت هستی، یعنی به درد نمیخوری بر پدرت. ما انت ویل ابیک، تو خاری پدرت نیستی افتخارش هم نیستی. فبیلون لهم مما یکسبون، مما یکسبون یعنی چی؟ اصل الکسب العمل الذی یجلب به نفع او یدفع به ضرر. اصل کسب اون عملیه که آدم با اون نفع میطلبد یا ضرری رو دفع میکنه. و کل عامل عملا به مباشرت منه له و معانات فهو کاسب له، هر کسی که یک عملی رو داره انجام میده به مباشرت منه له شخصا، مباشرت شخصا اون عامل له اون عمل و معانات، معانات یعنی با خستگی و سختی، هر کسی که یه عمل رو اینجوری انجام میده فهو کاسب له، اینم یه کاسب اون عمل. پس کاسب یعنی کسی که شخصا عملی رو انجام میدهد. قال لبید، آقای لبید گفته لمؤفرن قهدن تنازع شلبه قبسن کواسب ما یمن و تعامها. شاهده سر اون کلمه کواسبه ها، شاهده اون کلمه کواسب جمع کاسب. میگه لمعفرین برای کسی که خاک آلوده، برای کسی که همون تعفیر خاک آلود، برای آدمی که خاک آلوده. قهدن سفید باشد، خاک آلوده سفید. تنازع شلبهو اعضای بدنش تنازع دارن، تنازع دارن. مثلا فرض کنید که میخواد راه بره پاهاش همراهی نمی کنه، تنازع اندام، یعنی مثلا کلش میگه برو جلو، پا میگه نمیتونم برم جلو، تنازع داره اعضای بدنش. قبسون به رنگ خاک است، یعنی آدم خلاصه خاکی، آدم افتاده. کواسب و کسب کننده است مایومن و تامها، کسب میکنه چیزی که غذایش قطع شده، فارسیشان فارسی این شعری نیستن، یه آدمایی که تو سطلای آشغالی دنبال غذا میکردند. این معنی این شعرها، یعنی آدمای خاک‌آلودی که خلاصه غذای گرش نمیاد و فلان. چی؟ قب سرسن یعنی رنگ خاک، به رنگ خاک. همون معفرها، معفرم به معنی خاک‌آلود، قبسم یعنی به رنگ خاک. و قیل الکسب و عبارتون ان کل عمل به جارحتین. بعضی گفتن کسب یعنی هر عملی که آدم با اندام خودش انجام میده، یجتلبه بهی نفع یا یجتلب بهی نفع و یدفع بهی ضرر. نفعی باش جلب میشه یا ضرری دفع میشه. نه 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 اونو کار نداره. نه نه نه، اگه اون بود وقت میرفت روی این که مباشر باشد و غیر مباشر اونجوری منو میکن. و منهو یقالو للجواره من تیر کواسب. لاشخورها رو بهشون میگوین کواسب، لاشخورها رو. چرا بهشون میگوین که کواسب؟ به خاطر این که این میخواد مثلا با این لاشخور بودن کسب منفعتی بکنه. یه نوع کسب منفعت اینه که مثلا لاشخورها رو تربیت میکردن برای اینکه هر جا بوی تعفن و بوی گند میومد لاشخورها رو میآوردن اونا رو میخوردن بوی تعفن از بین بره. خیلی خوب. الاعراب، ترکیب آیه. فبیلون للذینه، بیلون رفع بالابتداء، مرفوع است به اینکه مبتداست. و خبره الذینه، فبیلون للذینه، بیلون مبتدا للذینه خبرش. قال الزجاج ولو کان فی غیر القرآن لجاز فبیلن للذینه. اگر قرآن نبود ما میگفتیم ویلن للذینه، اما چون قرآنه، قرآن ویلونه. اگر در غیر قرآن بود جایز بود که بگوییم فبیلن للذینه. خب حالا چرا ویلن؟ اگه ویلون باشه میشه مبتدا، ویلن باشه چرا منصوبه؟ الا معنا جعل الله ویلن للذینه، یعنی ویلن میشه مفعول برای فعل محذوف. جعل الله فعل و فاعل، ویلن مفعولش. بر رفع و الا معنا ثبوت الویل للذینه. اگر که مرفوع بخونیم که الانم تو آیه مرفوعه، معنیش این است ثابت است ویل برای آنان که فلان، یعنی ویلون مبتدا للذین جار مجرور متعلق به ثبوت، متعلق به ثبوت. چی؟ نه نه فعلا اصلا بسش مسابقات به نکره نیست. چون اگه اون بود که فقط میگفت که باید خبر مقدم میشود و این حرفا اینجوری باید میگفت، نه اینجا فعلا فقط بسش این است که ویلون بخونیم یا ویلن بخونیم. اگه ویلون خوندیم میگوییم که خبر مبتدا اون ثبوتونه. خیلی خوب. وقال غیره، غیر زجاج گفتند ازا ازفت ویل و وی نسبت من غیر تنوین. اگر که شما ویل را یا ویه را اضافه به یه چیزی بکنید باید نسبت، باید خود کلمه ویل رو منصوب بخونید بدون تنوین. مثلا فقلت ویه زیدن، ویه نه ویه زیدن، یا ویل زیدن. ببینید ویل اضافه شده به زید، اینجا الان خود ویل منصوبه، خود ویل منصوب اضافه شده به ب. و اما تعسو و البعد و ما اشبه هما فلا یحسن فیها الاضافه به غیر لامن. اما کلمه تعس یا کلمه بعد، مثلا فتعسن لقوم، تعسن یعنی دور باد، کلمه تعس یا کلمه بعد و اشباه اینها، پس خوب نیست که اینا اضافه بشوند به ما بعدشون و بدون لام باشند. فلذلک لم ترفع، به همین جهت مثلا فتعسن للذین، ببینید به همین جهت مرفوع نیست. و انما یقال فی نحوه ها، در این جور جاها گفته میشه فتعسن له، بعدن له، تبن له، یعنی منصوب. و قد نصب ایزن ویل و ویه معلام، گاهی وقتا با لام هم که به کار رفته این کلمه منصوب شده. مثلا میگیم ویلن لزیدن، ویهن لزیدن. اما یعنی الان توی این آیه فویل للذینه، پس اینجا باید بگوییم که ویلن للذینه دیگه. بله. قال الشاعر کسلؤم تیمن خزرتن فی جلودها فویلن لتیمن من سرابیل هل خزری، شاهدش روشنه دیگه، فبیلن لتیمن، بیلن منصوب با لام جرم به کار رفته. نه بچه نست که میگیم که فعل مقدره، که مشکل نداره. کسل لعمو تیمن خزرتن فی جلوده ها، ملامت پوشاند به قبیله تیم یک لباس سبزی را، یعنی ملامت یه لباس سبزی به اندام این پوشاند، یعنی لباس سبز پوشیده به این نشانه ملامت و سرزنشه. فبیلن لتیمن من سرابیل هر خسر، وای به حال قبیله تیم به خاطر این شلوار سبزی که دارن. یعنی اینا سر تا پا لباسشون، این حال لباسم این لباس نمیخواد بگیدن، یعنی سر تا پا پوشش شده از زشتی و بدی. خیلی خوب. المعنا، معنای آیه، ثم عاد سبحانه الى ذکر علماء اليهود. حالا اینش باشه، انشالله فردا میگیم که اینجا میخواییم بگیم که بحثش این است، میخواد بگه صفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تو تورات چه جوری بوده و بعد یهودی ها اینها رو چه جوری معنا میکردند. یعنی تورات یه صفاتی از پیامبر داره، اما یهود یه جور دیگه اینها رو معنا میکردند که به ضرر مسلمان ها بشه. صلی الله علیه.